أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى شفاء الفرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند رو شاکریم که باز توفیق پیدا کردیم پیرامون هدایت‌های معنوی اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. موضوعی که پیرامون اون صحبت می کردیم در مورد انسانشناسی و در مقطع آفرینش پیکر حضرت آدم علیه السلام بود. قضیه رو تا به اونجا ادامه دادیم که طبق آیات شریفه بعد از اینکه دستور سجده بر همه ملائک صادر شد، همه ملائک سجده کردند الا ابلیس، مگر یکی از موجوداتی که در اونجا بود به نام ابلیس. در جلسه امشب میخوایم راجع به چند موضوع با همدیگه صحبت کنیم. بحث اول ببینیم سوره هایی که این موضوع رو، یعنی موضوع نافرمانی ابلیس در اون وارد شده، کدام سوره ها هستن. نکته دوم این که ماهیت ابلیس رو شناسایی کنیم که جنسیتش چه هست، از کدام نوع موجودات هست. سوم این که با توجه به این که قطعاً ابلیس ملک نبوده است، دلیل این که این دستور الهی که به ملائک به صورت مستقیم فرمودن شما سجده بکنید ولی بعد عتاب کردند ابلیس رو که چرا تو سجده نکردیم، دلیلش چیه؟ خب این که ملک نبود، این جن بود. نکته بعدی که میبایستی به اون رسیدگی بشه در موضوع ابلیس، اون مقایسه‌ای که انجام داد، آیا اگر بدون هیچ حب و بغضی بخوایم مقایسه او رو که بین بدن خودش و بدن انسان انجام داد، آیا این مقایسه مقایسه صحیحی بود یا نبود؟ و مطلب بعد این که این مقایسه‌ای که شیطان کرد و اون رفتاری که خداوند کرد، آیا میشه بر اون اصطلاحاتی مثل اذلال، کید، مکر خدا، استدراج، امحال، آیا اینها رو میشه برای اون رفتاری که خداوند، تدبیری که خداوند در مقابل شیطان داشت، این رو استفاده کرد، یا اینکه مسیری که بعضی از آیون رفتن در ترجمه بعضی از لغات اون رو باید پیگیری بکنیم و در آخر انشاءالله اگر وقت بشه روش‌های اغواگری شیطان رو بررسی خواهیم کرد. و اما موضوع اول، ببینید در قرآن کریم حداقل در 7 سوره به صورت مشروع در مورد سجده نکردن ابلیس بحث شده. در سوره بقره هست، در سوره هجر هست، سوره کهف، اسراء، صاد، طه و هجر. ماهیت ابلیس رو اگر بخواید بدونید، ماهیت ابلیس قطعاً ملک نبوده است. هرچند که بعض از اهل سنت خواستن بگن که این ملک بوده، اما ملک نبوده و قطعا هیچ نوع مدیریتی در امور الهی به او سپرده نشده بوده، ولو که در عرش بود و عبادت می کرد و 7000 سال هم در اونجا بود، اما هیچ مسئولیتی نداشت. میدونید که ملائک هر کدامشون مسئول و مدیر یک کاری هستند، برای کارسازی اصلا آفریده میشوند. یکی از خصوصیاتی که اگر کسی ملک باشد برای اون قطعا هست اینه که وظیفش چیه، این ملک کجاست، میخواد چه کار بکنه. خب این ابلیس که در اونجا بود ملک چی بود اگه ملک بود؟ این رو وقتی که از ائمه اطهار هم میپرسن، ائمه اطهار این رو میفرمان که هیچ مسئولیتی نداشت، بلکه اون هم اصلا از جنس جن بود و از جنس ملک نبود. فلذا اگر که معدود افرادی بیان کرده باشند که او ملک بود، به همین استدلالی که ائمه اطهار علیهم السلام فرمودند، این مسئله میبایستی که بگیم که قابل طرح نیست و نباید به اون اعتنا بشه. موضوع عدم سجده ابلیس در آیات الهی همونطوری که عرض کردم وارد شده. یک جایگاه رو ما میگیریم و به وسیله سایر سوره ها انشاءالله اون رو تکمیل خواهیم کرد. در سوره اعراف از آیه 11 الی 18 همین موضوع رو بررسی میکنن. آیه 11 هم اینطور هست: بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. خداوند تبارک و تعالی می فرماید که ما شما رو خلق کردیم و تصویر شما رو در اون بهترین جایگاهی که می شد قرار دادیم، شما رو قشنگ خلق کردیم و تصویر کردیم، بعدش به ملائک گفتیم که شما بیاد سجده بکنید بر حضرت آدم، همه سجده کردن مگر یکی که همان ابلیس بود. ابلیس نام خاص شیطان هست. این که از کلمه شیطان استفاده میشه، شیطان خودش معنای خبیث و متمرد و اینهاست، فلذا در جاهای دیگری هم میشه استفادهش کرد. هر کسی این اوصاف رو داشته باشه اون هم شیطانه. اصحاب ابلیس همشون شیاطین هستن. اما نام شناسنامه‌ای خود این ملعون اسمش ابلیس است که در این آیه هم ذکر شده. نکاتی که در ذیل این آیه میشه بیان کرد، یکیش این هست که ببینید اون بحثی داشتیم که سوالی که مطرح کردیم که این دستور بالاخره به ملائک صادر شد، ولی که خود خداوند هم میگه که این ابلیس سجده نکرد. دقت بفرمایید چرا این دستور شامل ابلیس بشه؟ دو نکته قطعی در اینجا وجود داره. یکی این که مدت زمان بسیاری که در بعض روایات گفتن 7000 سال، ابلیس 7000 سال در عرش در کنار ملائک داره زندگی میکنه، خلق و خوی ملائک رو میدونه و تشبهی به اونها پیدا کرده. این یکی. دوم این که این تشبه زیادی که در ظاهر پیدا کرده باعث سنخیت او شده. میدونید از سنخیت و علت الانزمام، هر جا سنخیت پیدا کردید منظم به همون گروه میشید. هر جا حب به یک گروهی رو داشته باشید شما هم عضو اون گروه هستید. خب اینجا هم همین اتفاق افتاد، فقط یک نکته ظریفی در اون هست، اون هم نفاق شیطان هست. یعنی شیطان در ظاهر خودش رو مثل ملائک نشون میده، اما در باطن اون عبودیتی که در وجود ملائک است در این نیست. اگر که این دستور اسجدو شامل شیطان نمی شد، قطعا وقتی که خداوند بهش میگه که چرا سجده نکردی، میگه شما به ملائک گفتید سجده بکن، به من چه؟ شما که نگفتید ابلیس شما بیا سجده بکن، که گفتید ملائک، من جنم. علاوه بر این که این استدلال دم دست اون نیست و هیچ وقتی چنین استدلالی نکرد و او دنبال بود یه حرفی داشته باشه برای زدن، در بعض از آیات به صراحت هم این مسئله آمده که اذ امرتوک، یعنی من که گفتم ملائک سجده بکنید، چرا سجده نکردی اذ امرتوک اون موقعی که من تو رو دستور بهت دادم. نکته بعدی که در اینجا هست این هست که ببینید ملائک از این فضایی که ایجاد شد متوجه وجود یک منافق در عرش شدن، وجود یک منافق در عرش، و دست او رو شد. قال ما منعک الله تسجد اذ امرتک، چی باعث شده که وقتی من دستور میدم که سجده بکن تو سجده نمی کنی؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین، من از اون بهترم، تو من رو از آتش خلق کردی اما او رو از خاک آفریدی. هر کسی نگاه بکنه میفهمه که آتش بهتر از خاکه، چون آتش یک وجود لطیف است اما خاک یک وجود زمخته. این دوتا معلومه که کدومش بهتره. اون که لطیفه در مخصوصا در عوالم علوی هرچی لطافت بیشتر باشه قیمت بیشتری داره. در موضوع این مقایسه مطالبی است که میبایستی با دقت به این توجه بشه. یکی این که اصل مقایسه یعنی وقتی خداوند به شما گفت یه کاری بکن، مولا الان به شما میگه برو این رو بردار بیاد، هی بایستی یکی دوتا بکنی. شما به اون گفتی اینطوری، به من میگین اینجوری، مگه من با اون یکی هستم؟ ببینید همین یکی دوتا که میکنی از چشم مولا میفتی، همین چون ظاهرشم. شما به این دخترتون بگین این کار رو انجام بده، که تو به اون نگفتی به من گفتی، این اینجوری شد. همین شروع میکنی این مقایسه کردن، میگه دخترم من به تو گفتم برو یه لیوان آب بیار، این همه بحث نداره، این کار تو انجامه. تو اگه منو دوست داری، ببینید عبودیت با چانه زنی و مقایسه کردن و استدلال کردن نمیسازه. ماهیت عبودیت یعنی تسلیم، یعنی هرچی مولا بخواد. این نکته اولیست که اصلا اساس مقایسه کردن، اساس جواب دادن، اساس تعلل کردن، این کار درستی نبود. و وقتی شیطان این کار رو کرد به خودی خود نشون داد که من اهل عبودیت و تسلیم نیستم. ممکنه یک کسی بگه خب این کاری که خداوند از او خواست اصلا خلاف عقل بود، بگه نه آیه موجود اعلا به یک موجود اسفلی مثلا تو بیا به اون سجده بکن، خب این کار درست نیست، اصلا خلاف وجدانه، از این حرفایی که ممکنه به ذهن بعضی برسه. بابا توجه بکن، تو طرف حسابت کیه؟ طرف حسابت خداست. خدا خالق عقله، خدا خودش خالق وجدانه. کسی که خودش خالق عقل و خالق وجدان هست چارچوبه های عقل و وجدان رو بهتر میشناسد، یا تویی که یک جرعه از اون شاید به تو رسیده باشه، شاید هم که حس میکنی، احساسی میکنی، آخرش شرمنده هستیم که نه چیزی هم نداشتیم ما. فلذا ببینید گاهی وقتا این مسائلی که پیش میان ما دقت در مخاطبمون نمی کنیم. اگر طرف ابلیس یه موجودی بود مثل خودش، ما وای میسادیم بله گوش میدادیم. وقتی طرفش خالقشه اصلا حق نداره، قطعا یه حکمتی در این کار هست که او نمیداند و جاهل است. همونطوری که ملائک ببینید با اینکه رتبه وجودیشون بالاتر از جن بود، اما همین که خداوند فرمود که اسجدو، ها سجده کرد، همین که بهشون گفت که من این رو میخوام خلیفه قرار بدم، انی اعلم و ما لا تعلمون، گفتن بله ما قبول داریم. در یک محدوده هایی عبد میبایستی زبان خودش رو برگیره و هر صحبتی رو نداشته باشه. در سوره هجر میگه که لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اصلا اینجوری نیست، من زیر بار این حرفا نمیرم، من برم سجده بکنم، من آتش سجده بکنم برای یک موجودی که اون رو رفتی از یک خاکی اون رو گل کردی بعد گذاشتی خشک شده، بعدم لجنی بوده حالت رنگش عوض شده تغییر کرده، من اون. ببینی این مقایسه قطعا اشتباهه. سلام علیکم. این مقایسه قطعا اشتباه است. چرا؟ اول این که در روایت دارد که این مخلوقات عالم خلقی ها زمینی ها، جن از زمینه، این عالم خلقی ها همشون از خاکن. خوب دقت کنید، خاک فراوری شده آتشه. ببینید خاک تبدیل میشه به گیاه، این درخت، این درخته تبدیل میشه به آتش، آتش ازش تولید میشه، درسته؟ پس تو هم شیطان، تو هم ابلیس، تو هم از خاکی. دقت نکردی؟ هی خلق تومین تین آخر. اصلا تو رو هم خلقت کردیم از همین تین، منتها یه دست گشتی فکر میکنی یه چیز دیگه هستی، رنگ و بود عوض شده، همونی تو هم. خیلی به خودت افتخار نکن. این در روایت آمده که او خودش هم از خاک بود، توجه نمیکرد. نکته بعد این هست که در روایت میفرماد که اگر که این شیطان غیر از این حالت نورانیت ظاهری یه توجهی به وجود حضرت آدم میکرد در باطنش، متوجه میشد که ولو جسمش از این خاکه و این خاکه نسبت به آتش نورش کمتره، اما باطنش نوری دارد که اون نوره از آتش خیلی پر نورتره. علیزا توجه نکرد، آمد ظاهر خودش رو، مادیات خودش رو از مادیات حضرت آدم بالاتر دید، مقایسه کرد، اما نتوانست وجود خودش رو با اون نورانیت و باطن حضرت آدم مقایسه نکرد. اگه این کار رو هم میکرد بازم متوجه میشد که باید دهنش رو ببنده. یعنی مقایسه اشتباهی بود. حضرت میفرماد او دقت نداشت که نورش باز هم کمتر از حضرت آدم علیه السلام هست. خب این مقایسه‌ای که شیطان کرده، یک مثال میزنم، اصلا مقایسه صحیح نیست. ببینید ارزش هر ظرفی به مظروفشه. اگه شما الان یک کیسه پلاستیکی اینجا بگذارن، یک کیسه پلاستیک توش پر از سکه های بهار آزادی باشه، یه سامسونگ خیلی خوب و قشنگی هم بگذارن توش پر از کاه باشه، این 5 کیلو سکه بهار آزادی توشه ولی پلاستیکه، این یکی یعنی اینقدر دیگه این وزن داخلیش سنگینه که این ظرف تحمل این باطن رو نداره. اما از اون طرفش نگاه کنید، این سامسونگ اومده توش کاه کردن، گاهی وقتا بگیم بدتر توش اصلا پهن کردن. شیطان نهایتا حتی اگر بگیم خیلی هم ظاهرش خوب بود، مثل این ساکه، مثل این سامسونگ. حضرت آدم علیه السلام ممکنه یه پوسته به ظاهر نسبت به اون زمخت داشت، اما قیمت پوسته شاید بگید کمتر بود که نبود، ولیکن باطن اون یک چیز دیگه بود. ارزش هر ظرفی به مظروفشه. باطنشو نگاه کن. ابلیس تو باطنت چیه؟ گندابه است. باطن او چیه؟ وجود نورانی اهل بیت عصمت و طهارت در اون تلالو کردن اصلا خیلی فرق میکنه با تو. فلذا این مقایسه‌ای که کرد اینجا هم به درد نمیخورد. یه نکته دیگری هم در روایت در این مقایسه هست، اونم این است که زیر بار نرفتنش به خاطر تکبرش بود. در روایت داره که به خدا اینطور عرض کرد، گفت اگر از من نخوای که سجده به آدم بکنم، یعنی از این صرف نظر کن، از این دستوره، من یک عبادتی میکنم که هیچ کسی مثل اون تو رو عبادت نکرده باشه ای خدا، فقط این کارا رو از من نخوا. خداوند فرمود که اینطور نیست که مسیر عبادت رو بندگان من برای من مشخص بکنن، من از اون مسیری که خودم میخوام دوست دارم عبادت بشم، نه از اون مسیری که تو مشخص میکنی. من که بنده تو نیستم، تو بنده منی، من باید بگم چجوری نماز بخون، نه تو بگی خب من اگه اجازه بدید امروز دوست دارم نماز صبح 5 رکعت بخونم. اصلا این چیزا نیست، نماز صبح 2 رکعته، دوست دارمی نیست. مسیر رو من مشخص میکنم، نحوه کار رو من مشخص میکنم. عبودیت تو در این هست که از خودت هیچی اضافه و کم نمیکنی، همون رو با بهترین کیفیت انجام میدی. این بهش میگن عبودیت، نه این که بشینی هی اینش رو اضافه کنی، اونش اضافه کنی، اونش کم کنی. از اینش خوشم نمیاد، از اونش بیشتر. از رکوع خیلی خوشم نمیاد، سجده خیلی حال میده، به جای رکوع 6 تا سجده میکنم. میشه؟ این که تو بنده خدا نیستی دیگه، باید از مسیری که خودم میگم. خب در ادامه میفرماد قال فهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. حالا که این طوری هستی که تو تکبر داری و مقایسه میکنی و بحث میکنی اینها، برو بیرون. دو نکته در اینجا خوب دقت کنید. اونجا داره که اهبتو منها، اهبتو منها، چهارتاشون رو خداوند خارج میکنه از بهشت که بعدا انشاءالله در ادامه در جلسات بعد خواهیم رسید. اینجا معلوم میشه که قبل از این که فعل امر اهبتو بیاد، که چهارتاتون یعنی حضرت آدم، حضرت حوا، ابلیس و اون ماره که کمک ابلیس بود، این چهارتا بخوان خارج بشن از بهشت، دستور اهبت برای ابلیس قبلا تو همین جلسه ای که سعی کرده بحث بکنه و یکی دوتا میکرد همونجا برای ساده شده بود، یکی اهبت برو بیرون و فخرج برو بیرون. اینجا برو پایین، یعنی دستورش چرا مونده بود و پایین نرفته بود، چرا این حکم اجرا نکرد؟ خاطری که وایساده بود تا زهر خودشو به حضرت آدم علیه السلام بریزه که این کار رو هم کرد، ایستاد یه راهکاری پیدا بکنه. علیه دستور حبوط رو انجام نداد و به دلیل اون نافرمانی که کرد و تکبری که داشت، همینطور این در وجودش این معصیت لحظه به لحظه کدورت رو بیشتر میکرد، دشمنی رو با حضرت آدم بیشتر میکرد. در روایت دارن که تکبر اولین معصیتی بود که خداوند به اون معصیت شد. تکبر اولین معصیت، تکبر. و متاسفانه ما خودمونم توی زندگیمون ناخواسته هم مقایسه میکنیم هم تکبر میکنیم. گاهی وقتا به واسطه این که بنده یک جاه و مقامی پیدا کردم، یک لباس خاصی پوشیدم، یک درجه‌ای دارم، یه علمی رو بلدم، یه دفعه می‌بینید یک ولی الهی با من ارتباط داره برای یک کاری، خودم رو بهتر از اون می‌دونم. یعنی مقایسه می‌کنم ظاهر خودم رو با ظاهر اون، می‌بینم من مدرک فلان دارم اون نداره. من الان این در میز نشستم که اون ننشسته، من الان تو ماشینم که اون پیاده است. خیلی چیزها ممکنه پیش بیاد. همین کارها و همون مقایسه رو ما انجام میدیم، همون تکبره رو داریم، بعد همون زایه هم در وجودمون ایجاد میشه. آخر از زمان زمان است که باید تکبر رو کنار گذاشت و عبودیت رو احیا کرد. فلذا نگاه کنید در نماز حضرت صاحب، اونجایی که تجلی زیادی داره و خیلی بهش اصرار شده، این آیه است: ایاک نعبد و ایاک نستعین. من تنها چیزی و تنها کسی که برام مهمه فقط تویی، از هیچ کسی هم کمک نمیخوام، فقط از خودت کمک میخوام. عبودیت یعنی من فقط تو برام مهمی، اصلا همه باشن نباشن اهمیتی نداره، تو باشی مهمه، تو نباشی همه باشن هیچ فایده‌ای به حال من نداره. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب تکمیل کنیم این تکه رو، بعد بریم ادامه بحث رو. یه بحث زیبایی در اینجا هست. خداوند در سوره صاد اینجا یه تکه ای از این قضیه رو که در این سوره ذکر نشده بود آوردن. این آیه رو ببینید، خداوند میفرماید که استکبرت ام کنت من العالین. بگو ببینم تو واقعا از اون عالی رتبه ها هستی، یا اینکه یه وقتی تو وجود خودت احساس میکنی خیلی بزرگی. بعد در روایت در ذیل آیه میفرمان که این کسانی که عالی هستن همون اهل بیت عصمت و طهارت هستن. میگه تو چه کاره ای که اینطوری خودت رو بالا میبینی؟ از اونه هسته که من اونها رو در مقام عالی و علو قرار دادم، تو جز اونها هستی؟ یا اینکه خودت همینجور بی خودی باد کردی حواست نیست؟ ام کنت من العالین. خلاصه حواست رو جمع کن. داستان به اینجا رسید که گفت قال انذرنی الی یوم یبعثون. حالا که دیگه کار خراب شد و من قراره برم و اینها، به من یه وقتی بده، قسمت های از داستان مونده، من همینجور به ترتیب خواهم گفت، به من یه مهلتی بده تا روزی که روز قیامت بشه و اینها رو من همینطور بتونم گول بزنم. خداوند فرمود که انک من المنذرین، من به تو وقت میدم و تو فرصت داری. در سوره هجر این وقت رو مشخص کردن، نه تا روز قیامت که اون خواست، تا یوم وقت معلوم. در سوره هجر میفرمان که بهش وقت دادن، یوم وقت معلوم کیه؟ در روایت میفرماد که یوم وقت معلوم یعنی ایام رجعت، یعنی بعد از ظهور مولا و سرورمون حضرت صاحب. خب چه اتفاقی میفته؟ اون موقع است که شیطان رو اسیر میکنن در یک داستان مفصلی که داره و میارنش در بیت المقدس، در اونجا در بالای یک سنگی حضرت رسول خدا اونو ذبحش میکنن، دیگه تمام عالم از دست این شیطان نجات پیدا میکنه. پس عمرش تا اون موقع است، نه تا یوم القیامه. گفت که من رو تا روز قیامت به من فرصت بدید، اما فرصتش رو بهش دادن تا ایام ظهور. فلذا نگاه کنید، این که در روایات میبینید در ایام ظهور بعضیا طوعاً با اراده خودشون، با دلخواه خودشون ایمان میارن به حضرت، بعضیا کرهن با کراهت و زور، یعنی به اصطلاح منافق هستن، اینها دیگه این نفاقه از شیطان نیست، اشتباه نکنید، این نفاقه از وجود خودشه، از نفس خودشه. همه گناهانی که بعضی انجام میدن از نای شیطان نیست. اصلا بعضی وقتا این بنی آدم گناهانی کردن که خود شیطان به خدا پناه برده، با من این گناه من نمیخوام، مثل اون چیزی که در سقیفه بنی ساعده گذاشت، فحاشی به امیر المؤمنین بکنن، شیطان بلند شد از مجلس، گفت ببخشید من دیگه توی مجلس نمیشینم. چرا؟ من فحاشی به امیر المؤمنین؟ که حالا بگیم بهش اعتقاد نداشته باش یه بحثه، فحاشی این کارا کارای خود این شیاطین انسه، اون میگه من این کارو نمی کنم. خب برسیم به این آیه، رب بما اغویتنی، خدایا به خاطر این حرکتی که برای من انجام دادی. این رو اینطور ترجمه میکنن، این خیلی بحث داریم راجع به این اغویتنی، دقت بکنید. من اول اون مرام عمومی رو میگم، بعد اون تفسیری که مختار خودمون هست از اهل بیت عصمت طهارت به نظر اون میرسه، اون صحیح‌تر اون رو عرض میکنم. اون چیزی که مشهوره اینطوریه، میگن این که گفت رب به ما اغویتنی، ظاهرش یعنی این که تو برای من مکر و حیله کردی. حالا که تو برای من مکر و حیله کردی و من اینطوری اغوا شدم، آقایون گفتن اینجوری نگو، بگو که حالا که من رو از خودت ناامید کردی، بیار فتیلش رو بیار پایین تر، بگو حالا که من رو از گمراهان شمردی، نگو حالا که من رو اغوا کردی. اغوا لحظه زیبایی نیست، ولی از شیطان بر میاد که بخواد چنین حرفی بزنه. الان بحثش رو خواهم گفت. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من برای این حضرت آدم و حوا و بچه هاشون میرم به کمینگاه و سر راه مستقیم که صراط امیرالمؤمنین میشینم تا اینها رو از اون مرکز هدایت دور کنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از اطرافشون از چهار جهت به اونها حمله ور میشم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، و تو بیشتر اونها رو شاکر نخواهی یافت، اینها از اون مسیری که تو برای اونها در نظر گرفتی خارج خواهند شد. خوب دقت کنید، چه اشکالی داره که این رو از باب مکر الهی بدانیم؟ مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. بله اون بیادبی کرد، لفظ اغوا رو به کار برد، اما در بعضی از آیات قرآن الفاظی رو داریم، مباحثی رو داریم که خداوند که انه اهل کید و اهل مکر و اینجور چیزا هم هست، این معنیش چیه؟ خب این که با عدالت و حکمت و عزت و اینجور چیزا نمی سازه که. خدا بخواد اهل کید باشه. چجوری میشه جمعش کرد؟ من اول این یکی دو سه تا آیه هست، اول فضا رو ببینید، ببینید اصلا این فضا، این فضایی چه کاری هست، خودتون قضاوت کنید، بعد میریم اون سمت جریان ببینیم آیا واقعا زشته که اینطوری بگیم یا زشت نیست. قضاوت باشه، دقت کنید. در آیات الهی انگار اینطور است که خداوند دونه میپاشید برای شیطان، خوراک بهش میداد. دیدید یه کسی یه چیزی هم یادش نیست، یادش میاری. اونم هست، اونم هست. نگاه کنید دو تا آیه براتون بخونم. آیه 28 سوره هجر رو براتون میخونم. لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. خوب دقت کنید تو محتوای این آیه، خدا ببینید چی داره القا میکنه به شیطان. شیطان داره چی یاد میگیره از کلام خود خدا؟ خدا داره میگه که ما انسان رو یه جوری آفریدیمش، مثلا از این خاکای بدبو و اینطوری و اینجوری شد، اما جان رو، جنها رو که این ابلیس هم از اون جناست، جان رو خلق کردیم قبل از این، یعنی قدمت داره یکی، دومی که از آتش خلقش کردیم. خودتون دقت بکنی اصلا متوجه میشید؟ متوجه نکته میشید؟ خدا خودش داره میگه هم ما آدم رو از این خاک بدبوه، جنا رو از آتش، اونم قبل از این خاک بدبوه خلق کردیم. خب حالا شیطان میخواد صحبت کنه، وقتی خواست پررویگری بکنه از همین کلمات عیناً استفاده کرد. آیه 33، اون آیه 28 بود کلام خداوند. آیه 33 قال لم اکن، خب من اصلا زیر بار نمیرم، سجده نمی کنم. لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. من هیچ وقت به این بشری که خودت هم همین الان گفتی از این گل بدبوه بد شکله درست کردی، من سجده نمی کنم. خوراک فکری رو کندم از خود خدا گرفت. دقت کنید، نمیخوایم بگیم خدا معیوب، خدای ناکرده، اون خدای شما خدای من هم هست. من میخوام دفاع کنم، نمیخوام خراب کنم. دقت کنید، حواستون رو جمع کنید. وقتی که بینش صحیحی نسبت به رفتار خداوند و تدبیر خداوند داشته باشید، لازم نیست که شما تهاشی داشته باشید از این خداوند مکر کرد. اینجا خداوند مکر کرد، او خیر الماکرین است. وقتی در مقابل تو یه آدمه، یه موجود اینطوری قرار گرفته که 7000 سال ملائک مقرب رو فشل کرده، اصلا اونا فکر میکردن یه عدهشون این ملکه، از ما بهتره، بالای مجلس مینشوندنش، حال اینکه تو قلبش اصلا عبودیت نیست. خدا که میفهمه که این منافقه، میخوان دستش رو بکنن. 7000 سال همه ملک رو بازی دادی، چه اشکالی داره که من از مسیر خودت همون جوری که تو میخوای راهت رو باز میکنم؟ من بهت نمیگم این کار رو بکن، ولی تو خبیثی، خودتو نشون میدی. اگه جلو اینجور چیزا باشه زود خودتو لو میدی. خدا نگفت بیا این کار رو بکن، اینجوری حرف بزن. ملائک هم گوش میدادن. چرا ملائک نگفتن آه ما که از عالم امریم، چرا ما باید شما حرفای شما رو گوش بدیم، چرا ما باید به اون سجده بشیم؟ اونا چرا نگفتن؟ اونا چرا مقایسه نکردن؟ اونا چرا یکی دوتا نکردن با خدا؟ چون این یکیه مشکل داشت. خوب دقت کنید، فلذا زمینه این کار رو خداوند چید. خب ما میخواییم بگیم که اثبات بکنیم که شیطان به واسطه اعمال زشتی که داشت مورد مکر و کید و امهال و استدراج خداوند، بلکه مورد اذلال خداوند قرار گرفت. ببینید این چند تا صفتی که من میگم برای خداوند به ظاهرش خیلی زشته، مکر و کید و امهال و استدراج و اذلال. از اذلال شروع، اذلال در وجود خداوند هست یا نیست؟ اذلال یعنی چی؟ یعنی گمراه کردن، خداوند به صراحت در قرآن میفرماد که من بعضی وقتا من خودم مزلم، من خودم گمراه میکنم. برای کی؟ برای تو که مسیر حق داری میری؟ نه 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 نه، دقت کنید، اذلال به این معنا نیست که خداوند، حتی هدایت هم به همین صورت است، هدایت و گمراه کردن خداوند به این معنا نیست که تو رو مجبور میکنن که اهل هدایت باشی یا مجبورت میکنن که اهل ضلالت باشی. هیچ کدوم از این دوتا درست نیست. خداوند مهره اختیار انسان رو و هیچ موجودی رو هیچ وقتی بر نمیچینه، همیشه مهره اختیار داخل صندوقچه کارهای تو هست. منتها صبر کنید، این رو متوجه بشید. در آیه قرآن این آیه رو دقت بکنید، میفرماد که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی که اینها از حق برگشتن خدا هم دلهای اونها رو برگردون. نگاه کن، این جواب اعمال خودشونه. زاغوا ازاغ الله، اینها برگشتن خدا هم دلهاشون رو برگردون. اگه خودشون بر نمی گشتن خدا دلهاشون رو بر می گردون؟ نه. فلذا نگاه کنید، این بحث اذلالی که برای خداوند هست که فرمود که فما یذل الا الفاسقین، خداوند به اذلال به گمراهی نمی کشونه مگر کسایی که فاسقن، یعنی اونایی که خودشون توی گمراهی هر کارشون میکنی نمیان این طرف، میگه من میخوام اون طرف باشم. پس این نگاه کنید، این اذلاله به این معنا نیست که یه آدمی بچه خوبیه، بچه مثبته، تو مسیر حق داره میره، دین خوبی داره، مسیر خوبی داره، نعوذ بالله خدا دستشو میگیره میاره بر این، که اصلا خلاف تمام دانسته هاییست که ما داریم از خداوند. نه، بلکه این موجود هر چه بهش میگن این راه بده، ول بکن نیست، دنبال کار خودشه. نه تنها خودش، دیگران رو هم داره همراه خودش میبره. خداوند یه افقی داره اون جلو به نام جهنم، این که از اون غافله دیگه، درسته؟ خداوند میگه حالا که میخوای اینطوری باشی من میام کنار، شما بفرمایید. این میشه اذلال. یه وقتی ها هی میام جلوتو میگیرم، یه نرو از این بعد، یه بار، دو بار، صد بار، هزار بار، بابا صد هزار بار من تو رو حجت برای تمام کردم، تو حاضر نیستی گوش کنی، خب من لازم نیست که تو رو حلت بدم. که اذلال به این معنا نیست که من حلت میدم میندازم تو جهنم، گمراهت میکنم، تو گمراه هستی، من تو الان سعی و تلاش میکردم که بر تو حجت تمام کنم، الان حجت تمام شد، من اومدم این طرف، خودت میری تو جهنم، من حلت ندادم. دقت کردی؟ اگر اذلال به این معنا باشه که زشت نیست، خدا حجت رو تمام کرده، رحمت واسعش رو هم گذاشته، نهایتا به این نتیجه رسید که میبایستی اینطور باشه. فلذا ببینید خداوند میفرماد که فمن یضل الله فما له من هاد، اون کسی که خدا اونو گمراهش بکنه، هیچ هادی، هیچی، نکره در سیاق نفیه، ببینید هیچ هادی برای او پیدا نمیشه، هیچ هادی. اما له من هادن، همونطوری که از اون طرفشم اگر کسی خدا وایساد که هادی اون باشه و اون نشون داد که من میخوام اهل هدایت باشم، هیچ کسی نمیتونه اون رو دچار ضلالت کنه، خدا اون رو در کنف عنایت خودش قرار میده. این یه چیزی شبیه همون که میگیم توفیق داریم توفیق نداریم، ما اسباب توفیق که اسبابش جور میشه یا اسبابش جور نمیشه، این بسته به رفتار خودته. خدا 0 کیلومتر هیچ کسی رو به جهنم نمیخواد ببره، قرار هست که هممون بریم بهشت انشاءالله، درست شد؟ قراره که هممون بریم بهشت. اگر یه نفر خیلی اصرار اون طرفی کرد، بازم خدا حلش هم نمیده، بنزینم تو باکش نمیریزه، هیچ کاریش نداره، فقط خودش میاد یکم این طرف تر. تدبیر خدا اینه، به این میگن اذلال، به این میگن موزه. خب کنهو برای شیطان هم همین اتفاق افتاد دیگه، 7000 سال خداوند هی اصرار که بابا ول کن، شیطنت نکن، حالا بعد از 7000 سال نخواست قبول بکنه، خدا میگه خب بیا برو، برو همون جایی که خودت میخوای. دوچار اسم مزل اینطوری میشه، نه به اون معنای عرفی ها، به این معنا، به این معنا. یه هیچ تنقیصی برای خداوند در این اسم نیست. بعضی از اسمهایی که دوباره هست، لفظهایی که برای خداوند هست، یکی کید هست، یکی مکر هست، یکی استهزا. کید و مکر که همون هیله و اینایی که خودمون میگیم برای انسان ها اینجوری به کار میره. استهزا هم که یعنی مسخره کردن. به هر سش برای خداوند استعمال شده. هم خداوند اهل کیده، هم اهل مکره، هم اهل استهزا. خب این که نمیشه که، این که اصلا نساخت با اون چیزای خدایی که ما تو ذهنمون بود آجا اینطوری نبود. میگیم بله، الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. اما اونها اول استهزا میکردن، اونها اول استهزا میکردن. بله، این فعل کید، مکر و استهزا اگر از انسان ناقص سر بزنه قطعا ناشی از نقصان و ناتوانیشه. من زورم نمیرسه حیله به کار میبرم، مکر میکنم. من زورم نمیرسه، آخر کار دیدم اون به نتیجه داره میرسه، استهزاش میکنم، مسخرش میکنم. خداوند کی زورش نمیرسه؟ کی نمیتونه؟ خداوند عالمه، میدونه که چه کار بکنه. خداوند خالقه، خداوند فعاله، هر کاری بخواد میتواند انجام بده. اما معنیش این نیست که مثل انسانها و مثل سایر موجودات میخواد مکر بکنه، نه اینجوری نیست. ببینید، به معنی تدبیر هست. یعنی در مقابل این رفتار شما که کید میکنید، چه میکنید چه میکنید، خداوند یک رفتاری رو انجام میده که در واقع تدبیره. در ظاهرش چون تو کید میکنی، خدا تدبیر میکنه، تو کید کردی، اینم کید من، تدبیر من، تدبیر من، تو اسمشو بذار کید. ببینه داره، و نه اون کیدی که ناشی از نقصان هست. افامن او مکر الله، آیا احساس امنیت میکنید از مکر الهی؟ فلا یامن و مکر الله الا القوم الخاسرون. هیچ کسی خودش رو نباید از مکر الهی در امان بدونه مگر اونهایی که اهل خسرانن. اگر آدم کلاه برداری هستی، یه دفعه میبینید دوچار مکر الهی شدی. مکر الهی چیه؟ روز به روز مالت بیشتر میشه، روز به روز مالت بیشتر میشه. یه کسی میبینه یه بار خطا میکنه، دو بار خطا میکنه، یه دفعه یه مریضی میاد تو خونش، خدا جلوشو میگیره. اصلا بهش میگه، تو خواب بهش میگن، تو بیداری یه کسی بهش تذکر میده، خودش هم میفهمه، وجدانن میگه، میگه من از موقعی که پول نزولی اومد تو اموالم بدبخت شدم آجا. یه خوب پس نگاه کن، حواست باشه، احساس امنیت از مکر الهی نکن. اما اگر قبول نکرد، مریضی اولی، مریضی دومی، گفت ولم کن ببینم، زد اون طرفی، روز به روز اموالش بیشتر میشه. بعد میان میگن که آجا شما میگید اینجوری، نگاه بدبختیاش برای ماست، فلانی داره میخوره، هیچ طوریش هم نمیشه، میدوزده، هیچ اتفاقی هم براش نمیفته. او دوچار مسئله دیگری شده، او دوچار مسئله دیگری است. خدا فقط بهش رحم میکنه که به کجا داره میره، ناکجا آباد مقصدش. یکی از شاهداشو بگم براتون، یکی از جاهایی که مکر کردن و خداوند در مقابل اونها تدبیر کرد، اما خود خداوند میگه منم مکر کردم. آمدن میخواستن رسول گرامی اسلام رو بکشن، درست شد، هم قضیه مشهور. آمدن 40 نفر از 40 تا قبیله آمدن، آماده شدن برای که بنی هاشم نتونن خونخواهی پیغمبر بکنن. میکشیم، هیچ کم نمیتونه خونخواهی بکنن، بنی هاشم چجوری میتونن با 40 تا قبیله بجنگن؟ مجبورن ول کنن، خون رو زمین میمونه. و اذ یمکرو بک الذین کفروا لیثبتوک، که این که تو رو، اونها مکر کردن، اون کسانی که کافر بودن، برای این که تو رو دربند کنن، او یقتلوک، یا این که تو رو بکشن، او یخرجوک، یا این که تو رو خارج بکنن. و یمکرون، اونها مکر کردن، خب، و یمکر الله، خدا هم به اونها مکر کرد اما والله خیر الماکرین. دیدی که حضرت رسول خدا زنده و سالم رفت اونجا رس. والله خیر الماکرین. من شما تدبیر کردید، مکر کردید، حیله کردید از نقصتون، اما من به اون علم عالی و حکمتی که دارم به اون راهکار رو در مقابل کارهای شما قرار دادم و من خیر الماکرینم، من بهتر گره گشایی میکنم تا شما. دو تا نکته دیگه هم بگم، یکی امهال، یکی استدراج. اینا رو یاد بگیرید توی قرآن جای دیگه وقتی میبینید بتونید استفادهش بکنید. امهال یعنی مهلت دادن. یکی از کارهایی که خدا بند انجام میده همین امهاله، مهلت دادنه، ممهله. خدا ولش میکنه، ولش میکنه، جلوشو بده. یا استدراجه، یعنی میذارن درجه درجه کم کم. شما حالا یا به طرف مثبت میرید به واسطه این امهال و استدراجی که بهتون دادن، خب کارتو درست میکنی، از این فرصتی که داده شده استفاده میکنی، یا گاهی وقتا هم نه، شما از این فرصتی که داده شده متاسفانه قهقرا میری، میری پایین. این امهال و استدراج بله در ذات خودش هر دو طرف رو داره، یعنی خداوند سکوت میکنه به تو زمینه رو باز میکنه، میدون بازه، هیچی هم نمیگه، هیچی در کار نیست، میذارت دونید تو چی کار میکنی. به این میگن امهال، استدراج، شبیه هم هست. البته این هم بگم همه گناهان شامل امهال نمیشه ها، بعضی گناهان هست که صراحت داره اهل بیت عصمت و طهارت میفرمان که این گناهان را اگه انجام دادی خداوند تو همین دنیا همینجا عقابت میکنه. یکیش بدی کردن به آزار به پدر و مادر هست عزیزان، اذیت کردن به پدر و مادر همین دنیا عقاب میشی، امحال در کار نیست. ول کنن برای آخرت و فعلا ولت کنیم و اینا نیست. یه دفعه ببینید مادرت آه کشید صبح بلند نشدیم، آه کشید همون شب ماشینت در خونه دوست میبره، حالا هرچی میخوای بیا بگو، آهش نتیجه میده. گاهی وقتا دعای دیگه اینقدر نتیجه نمیده، وقت هرچی میخوای تو سر خودت بزن، هرچی میخوای حواستون رو جمع کن. یا ستم به مردم همینطور هست، در رواد داریم. خلاصه مثلا ببین این آیه، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. کسانی که آیات ما رو تکذیب کردن که در رأس اون آیات، در رأس اون آیات خود وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت هستن، اونهایی که تکذیب میکنن زیر بار نمیرن، قبول نمیکنن، اینها چجوری هم سنستدرجهم، اونها رو به زودی همینجور میذاریم درجه 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 حرکت کنن. بگید ببینم این درجه درجه برای کسانی که کذبو رو به پایینه یا رو به بالاست؟ علامه طباطبایی میفرمان که بله خب اینا معلومه که رو به پایینه، خدا داره اینطوری جلویشون رو باز میذاره که برن به طرف پایین، به طرف جهنم، و اینها از وبال اعمال خودشون غافل میشن چون خداوند امهال کرده، استدراج کرده، اجازه داده فعلا. پس ببینید این مهلت دادن خداوند، مهلت دادن خداوند گاهی وقتا باعث توبه و برگشت و اینها بشه، خیلی خوبه. اما اونجایی که این سکوت خداوند باعث میشه که یک شخصی، انسانی، شیطانی وارد بشه به قهقرا و هی نابود بکنه خودش رو و هی درجه خودش رو از دست بده و هی در درکات جهنم فرو بره، خب طبیعتا این استدراجه به ظاهرش که نگاه میکنی وصف خوبی نیست، اما این نتیجه اعمال خودتوست. بله خداوند مستدرج است، خداوند اینجا ممهل است، خداوند اینجا مزل است، خداوند اینجا کید میکند، اما همه اینها ببینید هیچ کدام در بستر نقصان خداوند صورت نمیگیرد. شیطان تو خودت 7000 سال مسیر خودت رو اینطوری انتخاب کردی، حالا اتفاقی داره میفته چیه؟ داری خودت رو ضایع میکنی، خدا یه مقداری جلوت رو باز میذاره، پر روگری میکنی، همه میفهمن، عذاب میشی، بهت میگن اهبت، فخرج، گم شو، تو ملعونی. همه یاد میگیرن که تا اتفاقی میفته میگن لعنت بر شیطان، تو خود قرآن میگن تو دیگه از این بعد ملعونی، مورد لعن قرار گرفت. فلذا ببینید این جنبندی بکنیم مطلب رو، به نظر میاد که لازم نیست که تحاشی داشته باشیم از این که بگیم شیطان در اون جلسه مورد مکر خداوند واقع شد. مکر خوبه ها، نه مکر بده، مکر الهی. یعنی نتیجه سالیان سال کلاهبرداری تو این شد که خداوند امهال کنه، یه لحظاتی جلوتو ول کن. تو الان هی بهت میگه پسر ول کن، ول کن این کاراتو. میگه خب ول نمی کنی؟ بیا هر جا میخوای بری برو. تو با سر میری تو دیوار، با سر میری تو دیوار. لازم نیست که این همه دست و پا بزنیم که وقتی گفت که رب به ما اغویتنی، واقعا شیطان فهمید که اغوا شد. اینجا خدا خودشو کشید کنار و با سر رفت تو دیوار، زایع شد، آبروش رفت، دستش رو شد، نفاقش، عدم عبودیتش، تمام اینها که سالیان سال برای خودش یک آبروی خریداری کرده بود، آبروش رو در یک مجلس طی این چند سالی که بدن حضرت آدم علیه السلام رو خلق کرد، تو این 40 ساله تا به اینجا رسید، یادتون هست که دیگه عرض کردیم بدن حضرت آدم علیه السلام 120 سال خمیر مایش طول کشید، 40 سالم از موقعی که درستش کردن گذاشتن خوشه. تمام این مدت نگاه کنید، خداوند اینو قرار داده بود بعدم به شکل نسناس درستش بکنن. این طبیعتش هم با نسناس ناسازگاره، قیافه حضرت آدم هم که شبیه نسناسه. ببین همه اینها رو که نگاه میکنید، بعدم بیان یادش بدن، بهش بگن اینجوریه اینجوریه، تا خودش رو ضایع کنه. ببین کسی ضایعش نکرده، این نفاق وجودیش رو اینطوری داره ظاهر میکنه و این بلا اشکاله. هیچ ظلمی هم صورت نگرفت. آه ظلمی شد در حق شیطان؟ ظلمی صورت گرفت؟ خداوند باطلی رو انجام داد؟ خداوند باطلی انجام نداد. محتویات باطن شیطان رو به واسطه پررویگریش ظاهر کرد. خب این هم یه نکته ای رو عرض کرده بودیم که بگیم راجع به برنامه هایی که شیطان برای آیندهمون ریخته، که این رو انشالله بگذاریم برای جلسه بعد که خیلی طولانی نشده باشه. خدای به حق اهل بیت عصمت و طهارت قسمت میدهیم، فکر ما رو به نورانیت معارف حقه اهل بیت عصمت و طهارت نورانی تر بفرما. فرج مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان رو از سایه مقرر بفرما. همه ما رو از بهترین اعوان و انصارمون حضرت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل 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 محمد